أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبنای بعدی مبنای واقع نمایی گزارهای قرآنی هستش که زیر مجموعه مبانی اعتبار تفسیر موضوعی هستش. خب ببینید، گاهی اوقات بحث سر این هستش که آیا یک چیز امکان دارد یا ندارد. خب شاید گفته بشه که این مسئله امکان دارد، اما اینکه تا چه حدی اعتبار هم دارد، این جای سوال هستش. شاید بگیم که تفسیر موضوع قرآن امکانش هست، مشکلی از نظر امکان نداره و میتونه محقق بشه، ولی کن آیا اعتبار هم داره؟ میشه بهش تمسک کرد و به عنوان یک اصل علمی قبولش کرد، یا اینکه نه، اعتبار میتونه نداشته باشه. این اعتبار نداشتن دو جور هستش. یه اعتبار حالا فی نفسه هستش و یک اعتبار شرعی هستش. اعتباری که در اینجا حالا مطرح میشه در مبنای اول، بحث واقع نمایی گزاره‌های قرآنی و اینکه مراد از این مبنا چی هستش. اینکه صحبت از این هستش که آیا ما معرفتی که از گزاره‌های قرآن کریم و آیات به دست میاریم، این معارف مطابق با واقع هست و صادق هست یا غیر واقع و کاذبه. اینجا ببین بحث صدق و کذب مطرح هستش، یعنی که در قرآن شاید مطالبی اومده که اصلا مطابق با واقع نیست، حالا به نحوی از یه جهتی میشه بگیم دروغه، کاذبه، در قرآن این اومده. حالا اینکه به چه انگیزه اینها اومده و آیا صحیح هست از طرف خداوند یا نه، اون حالا یه بحثای دیگری هست. پس بحث سر این مطلب هستش که آیا قرآن میشه ما به صورت کامل به همه آیات قرآن اعتماد بکنیم و اونها رو صحیح بدونیم و صادق بدونیم، یا نه، برخی از آیات قرآن هستن که کاذب هستن و ما نمیتونیم به همه آیات قرآن تمسک بکنیم. این یک بحثی هستش که مطرح هستش و هر دو طرف این دیدگاه و نظریه هم قائلین رو داره. هرچند اکثر اندیشمندان اسلامی قائل هستن که همه معارف قرآنی و آیات قرآن صادقه، اما باز هم کسانی پیدا میشن که قائل به این مسئله نیستن و برخی آیات رو کاذب و به نحوی غیر مطابق با واقع میدونند. خب اینجا هم ادله مطرح میشه، ادله هر دو طرف به نحوی اینجا مطرح میشه. خب اونایی که قائل هستن که قرآن کاملا مطابق با واقع هستش، برای اثبات ادعای خودشون از اوصافی که خود قرآن برای خودش ذکر کرده کمک میگیرن. خب قرآن خودش تصریح میکنه که حق و صادق هست، یهدی للحق و الی طریق مستقیم. قرآن به سوی حق و به سوی راه راست هدایت میکنه. خب اگر میخواست امر باطل باشه، قرآن نمیتونست به این وسیله مردم رو به حق دعوت بکنه و به سمت حق راهنمایی بکنه. خب در تمام این موارد، در این تمام آیات و اینجا هم قیدی نخورده و کام به صورت عمومه، یعنی همه آیات به حق دعوت میکنن. و یا این صفت که خداوند برای آیات و قرآن ذکر میکنه که بله، لا یأتیه الباطل من بین ایدیهم انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی بله. خب منزه بودن از باطل در قرآن، هیچ باطلی ورود نکرده و ورود نمیکنه و جایی نداره. همه معارف قرآن، همه مطالب قرآن حق هستن و باطل اصلا معنا نداره. و به همین صورت صفات دیگری که ذکر میشه که مشکل چندانی نداره. پس یک دسته ارزم به حضور شما صفات هستن که برای تصریح در واقع نوا بودن قرآن داره. نکته بعدی اعجاز قرآن در هماهنگی هست. اگر میخواست که بعضی از مطالب قرآن باطل باشه بعضیش حق باشه، نمیتونست این هماهنگی که هست و این عدم اختلافی که گفتیم قرآن میگه در قرآن وجود داره اتفاق بیفته. بالاخره یک جای اختلافاتی بین آیات پیدا میشه، چون حق و باطل یه تضادی با همدیگه دارن. این گونه نیستش که با همدیگه راحت کنار همدیگه بشینن و همدیگه رو تأیید بکنن و با همدیگه هماهنگ باشن. اینکه قرآن هماهنگی درونی داره، انسجام داره، عدم اختلاف داره، اینا همه گواه بر واقع نما بودن گزاره‌های قرآنی هستش. اما دلایل اونهایی که گفتن قرآن واقع گرا نیست و اینگونه نیست، همه گفتیم نمیگن همه آیات قرآن مثلا مطابق با واقع نیست، بلکه میگن برخی از آیات. خب این افراد دلایل متعددی رو ذکر کردن، من جمله این که گفتن که چون قرآن به نحوی توجه به فرهنگ زمانه خودش داشته و به نحوی بازتاب اون فرهنگ زمانه بوده و آیات بعضن بر اساس اون فرهنگ زمانه، بر اساس فرهنگ زمان جاهلیت بعضی از آیات نازل شدن. خب فرهنگ زمان جاهلیت هم خیلی هاش و شاید اکثرش باطل بوده و متناسب ما همون جاهلیت بوده و حق نبوده. پس بنابراین قرآن تحت تأثیر این فرهنگ زمان خودش بعضی از آیاتی که مطرح میکنه آیاتی هستن که باطل هستن و حق نیستن. خب دلایلی رو برای این ادعای خودشون ذکر میکنن، من جمله این آیه شریفه که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، آیا به کتابی که بر شما نازل کردیم و یاد شما در آن است آیا نمی اندیشید؟ گفتن این ذکری که اینجا اومده دلالت به سخن و فرهنگ مردم میکنه، یعنی ما از صحبتهای شما، از اعتقادات شما، از فرهنگ شما مطالبی رو اومدیم در قرآن مطرح کردیم، آیا توجه نمی کنید؟ خب این که مطالبی رو ذکر کردیم از فرهنگ شما و سخنهای شما نشون میده که قرآن تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش بوده و به خاطر همین هم شواهدی هم نقل میکنن که در آیات متعددی صریحا مشخصه که آیه تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش هست. چند تا شاهد ذکر میکنن که حالا ما یه موردش مثلا بحث این که قرآن قائل به هفت آسمان هستش، آیات متعددی دلالت میکنن که آسمان ها هفت تا هستن. خب گفته میشه این هفت آسمان بودن بر اساس دیدگاه هیئت بطلمیوسی هستش که اون دیدگاه هم قائل به هفت آسمان بود و اینکه آسمان ها همانند پوسته های پیاز به نحوی اینگونه ارتباط دارن به هم دیگه و درون یکدیگر قرار گرفتن و مطالبی که در اون حالا هیئت ستاره شناسی و آسمان شناسی بطلمیوسی مطرح می شد. خب قرآن می بینیم پس این هم قرآن هم که نه همین نظر رو پذیرفته و در آیات قرآن آورده، در صورتی که این همه می دونن که هیئت بطلمیوسی الان صحیح نیست، چرا که اونجا قائل بود مثلا بر سکون زمین، ساکن بودن زمین و حرکت خورشید و مطالب دیگری از این جور، یا اینکه همانند پوسته های پیاز آسمان ها این گونه روی همدیگه قرار گرفتن که الان علم این رو تایید نمی کنه به نحویه و رد می کنه. خب شاهدهای دیگری هم مطرح است. خب توجه دارید، بازم من تأکید میکنم در موقع بحث امتحان ما هیچگاه نمیخوایم که همه شواهد و دلائل ذکر بشه. در مورد هر مطلبی که دلیلی ذکر میخواد بشه، یک یا دو دلیل حد اکثر کفایت میکنه. خب این مبنا رو هم ما به نحوی دیگه زیاد معطل نمیشیم بر روی این مبنا، میریم سراغ مبنای بعدی، جواز شرعی تفسیر موضوعی. خب بحث در این مورد هستش، گفتیم اول ما مراد و مقصود رو ذکر میکنیم و تبیین میکنیم مبنا رو. بحث سر این هستش که حال اگر تفسیر موضوعی امکان داشت و اعتبارم داره، اعتبار عقلی و اینها هم داره و مشکل نداره، آیا از نظر شرعی هم جایز است تفسیر موضوعی انجام دادن یا جایز نیستش؟ خب ابتدا شاید این تر حتی این سوال مبنا یه مقداری تعجب آدم رو برانگیزه و برای آدم عجیب باشه، اما بنابرای یه سری شبهاتی که مطرح شده برخی ها این مطالب رو به نفی حتی تو بحث تفسیر قرآن هم مطرح کردن. خب نقشش این مبنا مشخصه دی، اگر ما شرعاً نتونیم تفسیر موضوعی انجام بدیم پس اصلا نمیتونیم ورود به اون پیدا بکنیم. ادله شواهد چی هست؟ ادله شواهد این که جایز شرعی هستش، این که مثلا کاملا واضح هستش، یعنی ما چه در سیره مثلا اهل بیت چه در سخنان و روایات اهل بیت کاملا میفهمیم که این امر جایزی است و خود بزرگواران این کار را انجام دادن و هیچ من این جایی نمیبینیم که ذکر شده باشه. خب و یک امر عقلایی هم هست، وقتی که یک امر عقلایی بود و فایده داشت و هیچ نهی هم از شارع نرسیده بود، این دلالت میکنه که جایز هست و مشکلی نداره. در مورد روایت هم اولا مثلا یه روایتی رو آوردن اینجا و نقل میکنن که میبینیم که صریحا به نحوی تفسیر موضوعی، به نحوی حالا تفسیر شاید از یه جهتی قرآن به قرآن هستش و یه جهتی میشه گفت تفسیر موضوعی، یعنی بهره‌گیری از قرآن آیات دیگر اینجا اتفاق افتاده. اما اینکه چرا برخی ها قال به عدم جواز شرعی تفسیر موضوعی شدن، به خاطر یه سری شبهاتیه که فکر میکنم سه شبهه رو اینجا مطرح میشه یا دو شبهه، دو اشکال مطرح میشه. اشکال اول اینکه بعضی از روایات داریم که مشهور هم هستن که به نحوی از پیامبر گرامی اسلام رسیده که امت خودش رو و مردم و صحابی رو از اینکه بعضی از قرآن رو به بعضی دیگر ضرب کنند منع کرده، که این روایات مشهور شدن به ضرب القرآن بعضهو به بعض، یعنی اینکه ما بیایم آیات رو به همدیگه بزنیم، یعنی ناظر به همدیگه کنیم، نه اینکه هر آیه رو مستقلا لحاظ کنیم، بعضی ها رو بیاریم به سمت بعضی دیگه، حالا به این صورت ضرب القرآن به صورت کلی همچین معنایی رو میده. و روایت هم اومده دیگه که حضرت فرمودن که اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده، بله حالا روایت رو من سریع بخونم از روش، که سویتی در تفسیرش آورده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از کنار گروهی گذشتن که آیه رو به آیه دیگر ارجاع میدادن، ایشون خشمگین شدن از این عمل، فرمودن به همین شیوه امت‌های پیش از شما گمراه شدن. این باز گمراهیه، به سبب اختلاف با یکدیگر درباره پیامبران خود و به سبب آنکه بعضی آیات خدا رو به بعضی دیگر زدن. اینجا شاهد این روایت که بعضی از آیات رو به بعضی دیگر زدن، به راستی قرآن نازل نشده است تا بعضی از آن بعضی دیگر را تکذیب کند، بلکه آمده است تا برخی از آن برخی دیگر را تصدیق کنند. خب میبینید ظاهر اینه که به نحوی برخی ها دنبال این بودن که بین تناقض پیدا کنن بین آیات، و اینکه برخی آیات با هم دیگه مختلف هستن، اختلاف دارن و همدیگر رو نفی میکنن. ولی اینجا به صورت کلی اینکه ما بیایم آیات رو در کنار همدیگر قرار بدیم، این نفی شده. خب جواب هم داده شده دیگه، با توجه اینکه سند این روایت اولا ضعیف هستش و نمیشه به این سند اطمینان کرد، بر فرض صحت سند هم میبینیم که در صریح روایات این نیستش که اونجایی که ما از آیات دیگر کمک بگیریم برای تصدیق آیات و اون انسجام و یکی بودن رو نشون بدیم و تفسیر کنیم آیات رو، اونجا نفی نشده. اونجایی که ما میخوایم آیات همدیگر رو تکذیب کنن و رد بکنن، اونجا هستش که نفی شده. مثلا ما بیایم بر فرض یه آیه که متشابه هست، این آیه رو محکم بگیریم، بگیم این آیه محکمه، جزء متشابهات نیست. خب این به نحوی تفسیر به رأی هم هست و رد میشه. خب این یک اشکال. دوم این که برخی ها گفتن تفسیر موضوعی باعث میشه که سیاق مورد نظر خداوند در میان آیات از بین بره، بنابراین با رفتن سیاق یکی از قرائن مهم فهم قرآن از میان میره و اینجا دیگه امکان تفسیر صحیح وجود نداره، چون اون قرین مهم از بین رفته. دقت کنید سیاق به چه چیزی گفته میشه؟ سیاق ببینید به اون فضای معنایی گفته میشه که به وسیله چند کلمه کنار همدیگر شکل میگیره، یا چند آیه کنار همدیگه، حالا یا جمله میشه گفت، فرقی نمیکنه، وقتی که شما ببینید دو سه تا کلمه رو کنار هم دیگه قرار میدید، هر کدوم از این کلمات به نحوی تأثیرگذار هست در کلمه دیگر و به هم دیگه در رساندن معنا کمک میکنن. یا اینکه اگر شما چند تا آیه رو در کنار هم دیگه قرار بدید، چند تا جمله رو کنار هم دیگه قرار میدید، این جملات معمولا برای همدیگه قرینه همدیگه هستن و همدیگر رو کامل میکنن و همدیگر رو روشن میکنن و به نحوی با توجه به این چند تا آیه یک فضای معنایی شکل میگیره که اینو سیاق میگن و قرینه میگیرن. خب این قرینه که تنها قرینه پیوسته لفظی هم هستش خیلی کمک میکنه در فهم آیات و جملات. اگر ما بخوایم این آیات رو از هم جدا کنیم، چون تو تفسیر موضوعی این اتفاق میفته دیگه، از مثلا چندین جای قرآن در مورد یه موضوع میخوایم صحبت کنیم، میام یه سری آیاتی رو استخراج میکنیم برای اینکه یکی از ابعاد اون موضوع رو توضیح بدیم. این جدا کردن این آیه از یک سری آیات قبل و بعد و اون فضای معنایی که با هم دیگه تشکیل دادن، این باعث میشه که اون سیاق از بین بره و اونگونه که واقعا باعث این آیه معناش مشخص باشه مشخص نشه وقتی که جدا شد از اون فضای معنایی. این اون اصل اشکال هستش. اما جواب اشکال و جواب شبهه، چند تا جواب داده میشه. یکی اینکه اولا در مورد همه کلمات و در مورد همه آیات اینگونه نیست که سیاق وجود داشته باشه. بله عموما اکثرا سیاق مطرح هست، اما همیشه اینگونه نیست. برخی آیاتی هم هستن کنار هم دیگه که این فضای معنایی رو شکل نمیدن. این یک مسئله. اما مسئله مهمتر این هستش که ما در تفسیر موضوعی این گونه نیستش که بدون توجه به سیاق بخوایم یه آیه رو معنا کنیم، یعنی بیایم فقط جدا کنیم و هیچ کاری نداشتیم قبل و بعدش چی هست. نه، ابتدا ما در همین سیاق این آیه رو بررسی میکنیم و معناش رو به دست میاریم و بعد میایم این آیه رو میبریم برای اینکه یکی از ابعاد موضوع رو بخواد برای ما تبیین کنه و روشن کنه. این هم حالا دو تا مطلب، دو تا بازم دلایل دیگری هست که اینجا ما دیگه از اون عبور میکنیم. و بله سومی هم که گفت، البته اونجا گفتن دو تا اشکال، ولی سه تا اشکال رو مطرح میکنن، مخالفت تفسیر موضوعی با روایات نهی کننده از تفسیر به رأی هستش که خب میدونید یه سری از روایات هستش که اهل بیت پیامبر گرامی اسلام مؤمنین رو از تفسیر به رأی قرآن منع کرده. مثل این روایت ما آمن نبی من فسر به رأیه کلامی، کسی که کلام من رو تفسیر به رأی کنه به من ایمان نیاورده است. خب تفسیر به رأی رو کاملا مذموم میدونه روایات و نهی میکنه از عمل تفسیر به رأی. برخی گفتن در تفسیر موضوعی به نحوی همون تفسیر به رأی اتفاق میفته، یعنی شما با رأی خودتون میرید یه سری آیات رو انتخاب میکنید برای یک موضوعی و این جزء تفسیر به رأی محسوب میشه. این که حالا باز جواب هایی که داده شده اینجا، یکی این که اصل سند این باز روایات جای تأمل داره، بر فرض اون هم میگم همونطور که توضیح جای دیگه داده شده من جمله کتاب روش تفسیر آی رجبی یا آی بابایی، اونجا مفصل تحلیل شده که مقصود از این روایات در بحث تفسیر به رأی چی هستش و ما اونجا میبینیم که مقصود معمولا اینه که انسان رأی خودش رو تحمیل کنه به آیات نه اینکه بخواد از قرآن رأی رو به دست بیاره، بلکه رأی خودش رو تحمیل کنه. و ما قائل هستیم که در بیشتر تفاسیر موضوعی این گونه نیست و افراد به دنبال این نیستن که عرضم به حضور شما تحمیل کنن رأی خودشون رو، نه، به دنبال این هستن که نظر خود قرآن رو در مورد یک موضوع به دست بیارن. خب اینجا این تا این مقدار بحث پاسخ به شبهات مربوطه به اعتبار نظریه قرآنی رو هم لزومی نداره دوباره بیشتر از این بهش پرداخته بشه و میایم سراغ بحث مبانی مربوط به غنای تفسیر موضوعی. خب در اینجا هم 5 تا مبنا رو مطرح میکنند. اینجا ببینید توجه دارید مبانی این که مطرح میشه اینجا دیگه بحث امکان و یا اینکه اعتبار مطرح نیست، یعنی اینکه اگر کسی قائل به هر کدوم از این مبانی شد در تفسیر موضوعی بهتر میتونه عمل بکنه، دستش بازتر هستش، اگر نشد دستش بسته تر هستش، یعنی اینکه نتونه تفسیر موضوعی رو انجام بده و یا اینکه جایز نباشه، اینها اینجا دیگه مطرح نیستش. خب مبنای اولی که مطرح هستش مبنای ناظر به هم بودن آیات قرآن هستش. مقصود چیه؟ مقصود این هستش که درست آیات قرآن یک نظم موضوعی ندارند و این گونه نیستش که حالت فهرست بندی باشه و تنظیم شده باشه، بلکه آیات قرآن پراکنده هستند، موضوعات مختلف در قرآن یک پراکندگی ظاهری دارند و این گونه نیستش که در مثال آیات مربوط به یک موضوع و آیاتی که حالا به نحوی ناظر به هم دیگه هستن یک جا اومده باشه، نه، یه پراکندگی در آیات قرآن وجود داره، اما پراکندگی منافات نداره که آیات به نحوی ناظر به هم باشن، کمکیار یک دیگر باشن و بشه اینها رو کنار هم دیگه قرار داد، برای تبیین هر آیه از آیه دیگر استفاده کرد و یا اینکه بخوایم ابعاد یک موضوع رو به دست بیاریم از آیات متعددی بتونیم کمک بگیریم تا اون موضوع رو کاملا مشخص بکنه. خب وقتی که این آیاتی که جمع میکنیم، این آیات به نحوی هر کدوم یک بخشی از موضوع رو که دارم تبیین میکنن، باز به نحوی هر کدوم از این آیات یک ارتباطی با یک دیگر دارن، یعنی ناظر به یک دیگر هستن. پس در مجموع میتونیم بگیم که یک پیوستگی و یک حالت سیستمی بین آیات وجود داره که در اون نگاه اول شاید نتونیم این رو بفهمیم، اما با دقت و توجه میتونیم این رو درک بکنیم. خب وقتی اگر این مبنا رو قبول بکنیم، مسلما ما میتونیم از آیات بسیاری کمک بگیریم برای یک موضوع، چرا که آیات گفتیم با همدیگه پیوستن، همدیگه رو یاری میکنن، ناظر به همدیگه هستن. یک آیه میتونه 4-5 تا کمکیار داشته باشه، 7-8 تا کمکیار داشته باشه و ما رو بتونه در تبیین اون موضوعمون کمک کنه، یعنی فقط به اون یک آیه بسنده نکنیم، به آیاتی که این آیه رو هم کمک میکنن به اونها هم میتونیم توجه بکنیم. پس ببینید چقدر دستمون باز میشه. اما اگه قائل به این نظریه نشیم، همون یک آیه رو باید بچسبیم و دیگه از آیات دیگر محروم میشیم. خب دلایلی هم که ذکر شده، دوباره برخیش از همون اوصاف قرآن استفاده میشه و اینکه قرآن خودش مطرح میکنه که یک سری آیاتش محکمه، یک سری آیاتش متشابهه برای فهم متشابه شما به محکمات مراجعه کنید. یعنی چی؟ یعنی آیات محکم و متشابه به نحوی ناظر بر یک دیگر هستن و یک ارتباط سیستماتیک بین این آیات وجود داره. و روایات هم خب همین رو تایید میکنه. خب دلایل قرآنی دیگه هم میارن که لزومی نداره و همون هم کفایت میکنه. و بعد دلایل روایی رو هم اینجا مطرح میکنن که در روایات به نحوی اومده که گزاره های قرآنی ناظر به یکدیگر هستن. من جمله این روایت از آقا امیرالمؤمنین که فرمودن ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، بعضی به وسیله بعضی دیگر سخن میگن و برخی به برخی دیگر شهادت میدن. و این نشون میده که آیات قرآن ناظر بر یک دیگر هستن. خب تا همینجا کفایت میکنه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.